أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میلاد پربرکت حضرت زینب سلام الله علیها را به همه شما تبریک میگویم و از طرف همه شما این میلاد پربرکت را به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک میگویم و امیدوارم حضرت زهرا سلام الله علیها یه نظر لطفی به جلسه عنایت کنند و با عیلی گرفتن از حضرت زهرا از جلسه بیرون روی. جناب آقای مؤمنی عیلی خوبی دادن به ما، انصافا از نظر محتوا خیلی عالی بود، هم کمش خوب بود هم کیفش خوب بود، هم خوب گفتند و هم حرفهای بالایی گفتند. امیدوارم مورد لطف حضرت زهرا شده باشه. ما هم با اجازه شما سواب جلسه فقه و اصول هر دو را خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه می کنیم و امیدوارم این هدیه ناقابل را هم ایشون قبول بکنه. بحث ما درباره شرایط علم فقه بود، شرایط اجتهاد، شرایط استنباط فقه. معمولا همینطوری که مطالعه کردید مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه یه چیز بیشتر نمی فرماید و اون مقدمات این استنباط که ما در این باره صحبت کردیم و گفتیم که استنباط فقه مقدماتی داره مثل ادبیات، مثل تفسیر، مثل اصول. مرحوم آخوند اینها را می فرمایند اما به علم اصول خیلی اهمیت میدن و میفرماید اصلا فقه متوقف بر علم اصوله. کسی که اصول نداشته باشد نمیتونه بگه من مجتهدم. استنباط فقه متوقف بر علم اصول. اما یه دو روزی علاوه بر اون چه مرحوم آخوند فرموده بودند ما یه چیزهایی گفتیم و اینها این شرایط 10 تا شرطه و من عقیده دارم این 10 تا شرط باید در استنباط باشه. حالا برای این که ندیدیم کسی بگه، اما گاهی بعضی از بزرگان از قلمشون تراوش داره بعضی این شرایطی که من عرض کردم یا میخوام عرض بکنم. این طورم نیست که من تک باشم، بعضی از بزرگان این حرفها رو زدن مثلا خیلی از بزرگان من جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در باب اجتهاد و تقلید، حتی در رساله عملیه در حاشیه بر عروه می فرماید باید مکب به علت دنیا نباشد. حالا ولا عادله، اما دنیا دوسته، محبت دنیا در دلش رسوخ کرده. می فرماید این حق اجتهاد نداره. یشترتو در استنباط، یشترتو در مرجع تقلید، این که مکب به علت دنیا نباشه. بعدم روایت نقل میکنن، روایتم همین رو گفته است که کسی که مکب به علت دنیا است لیاقت برای این کارها رو نداره. یا مثلا مرحوم وحید بهبهانی در فواید حائریه خیلی داغ در باره اون ملکه قدسیه صحبت میکنه و ایشون میفرماید که کسی میتواند استنباط کند که علاوه بر اینکه عادله، علاوه بر اینکه متقیست، ملکه قدسیه داشته باشه. که ملکه قدسیه رو هفته گذشته معنا می کردم، یعنی اون هدایت الهیه خدا. برای این که اگر اون هدایت نباشد دیگه کسی نمی تواند خود به جایی برسه. باید پروردگار عالم دست او را بگیره تا بتواند به جایی برسه. و اون هدایت عنایه ما دیگه موفق تقواست. گاهی عادل، گاهی متقیست، اما گاهی رسیده به اونجا که دست عنایت خدا روی سرشه. به عبارت دیگر اون توجه خاص خدا براش پیدا شده. مرحوم وحید بهبهانی می فرماید این توجه باشه می تواند استنباط بکنه و الا خطاها جلو میاد و الا زلالتها جلو میاد. در آخر کارم وحید بهبهانی نشون میده راه و گد راهشم توسله. باید توسل ما زیاد باشه تا نور ولایت دست ما را بگیره. بعدم وحید بهبهانی یه قدری بیشتر میفرماید که تمسک به علما، چه زنده چه مرده. لذا سفارش میکنند سر قبر فقها برید از اینها استمداد بکنید. اینها مقرب خدا هستند، اینها موجب میشود که پروردگار عالم نظر لطف انسان بکنه، اینها موجب میشود این که زلالت کمتر باشن. در بنبعثه ها حتما خدا دست او را میگیره و بالاخره این ملکه قدسیه را ایشون خیلی پافشاری داره. بعدم میفرماید از چیزهایی که این ملکه قدسیه را زائل میکند بدبین بودن به فقها ها، بدبین بودن به اون کسانی که پروردگار عالم نظر بهشون داره. که من هفته گذشته میگفتم که این تخت فولاد خیلی کار میتونه بکنه، خیلی راستی هم میتونه کار بکنه. یک کسی خدمت آقا امام زمان رسیده بود در همین تخت فولاد گفته بود علم کیمیا یادم بده، فرموده بودن علم کیمیا دیگه چیه، تو که طلبه هستی حرفا چیه میذاری، من یه خط یادت میدم این خط رو بخون بالاتر از کیمیا. خط من خیلی آسون، یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. خب این طلبه بوده میگه آقا خوندن من به ذهنم اومد باید بگم که ادرکونی ولا تهلکونی. چرا گفت ادرکنی ولا تهلکنی؟ آقا امام زمان تبسم کردن فرمودن آخه میگه نمیدونی من فعلا واسطه فیض منم، لذا توسلی به اونا بکن، واسطه فیضش منم، بگو ولا ادرکنی ولا تهلکنی. باید هم همینجورها باشه، توسل به اهل بیت، توسل به فقها. راشی آقامون آقا امام زمان کمکمون بکنه در استنباطها، در خطاهای بزرگ جلومون رو بگیره، یعنی جلوی خطا رو بگیره، فکرمون رو عوض بکنه. زیاد دیدیم که بعض اوقات فکر عوض میشه، بعد ببینیم چه مصلحت تامه ملزمی روی او بوده. این توجه به واسطه فیض این چیز عجیبیه، این واسطه فیض، این توجه به واسطه فیض، الان واسطه فیض اونه. و نظیرشو من در کلمات فقها ها دیدم که علاوه بر این که اون شرطی که مرحوم آخون در کفایه میکنه یه شرایط دیگه اینها دارند. خب بله، مرحوم آخون دیگه این را به وضوح باقی میذارد، این که در اجتهاد در استنباط تقوا میخواد. من دیروز میگفتم این تقوا اگر نباشد آیا قول خودش برای خودش حجته یا نه، من میگفتم نه، که بعضی شما میگفتید آقا خوب یقین پیدا کرد، یقین حجته. لا تناله ید الجهل اثباتن بلا نفیان، خوب یقین پیدا کرده. اما نه، این یقینا جهل مرکبه، خیلی یقینا. بعدم این مثل قطع قطعه، خب قطع 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 پیدا کرده، اما شما ها خب همه تون میگه قطع قطع حجت نیست. فرق است بین این که حجت باشه یا این که یقین باشه. یقین غیر حجته، حجت غیر یقینه. ممکن انسان یقین پیدا کنه اما این یقینش حجت نباشه. میگن حالا من نمیدونم درست بشه، علامه رضوان الله تعالی علیه میگن 13 ساله مجتهد بوده. خب 13 ساله مجتهد بوده، اما تکلیف شرطه دیگه، تکلیف شرطه. خب میگید که باید مجتهد مکلف باشه، در حالی که مثلا 15 ساله نشده میتونه حسابی اجتهاد بکنه. این اجتهاد نه برای خودش حجته نه برای دیگران. خب در اینجا همین رو میگیم، اگر تقوا نداشته باشه نه برای خودش حجته نه برای دیگران. یه چیز دیگری که باید این هم مرحوم آخون باید فرموده باشه نفرموده، این است که باید مجتهد، اون کسی که میخواد استنباط بکنه، رد فروع بر اصول زیاد داشته باشه. خیلی ها را دیدیم راستی مجتهده، مجتهده به معنا که اگر امتحانش بکنن یه مسئله بهش بدن از این مسئله خوب میتونه بگذره، اما خودش رو مجتهد نمیدونه، برای اینکه تو فقه کار نکرده. باید این ممارست رد فروع بر اصول، این ممارست مخواد، این باید ملکه بشه تا کم کم برسه به اونجا که راستی در فقه ممارست رد فروع بر اصول پیدا بکنه. و اما اینکه مثلا مجتهده بتونه استنباط بکنه، بتونه بعضی از مسائل رو خوب ازش در بره، خب به این که نمیتونیم بگیم مجتهده. راستی اگر کسی فرائد و مکاسب رو خوب درست کرده باشه مجتهده دیگه، خوب فرائد و مکاسب را. اما خوب حالا این میتونه فتوا برای خودش بده، برای خودش فتواش حجت بشه یا نه؟ نه، برای اینکه رد فرو بر اصول نداره و باید رد فرو بر اصول داشته باشه تا کم کم این ممارسه یه ملکی برش پیدا بشه. یقتدر و علل استنباط، اون حالت، اون حالته که میتواند استنباط بکنه، اون حالت شرط واقعی، شرط حقیقی است. لذا ممکنه مجتهد باشد اما قولش حجت نباشد، ممکنه مجتهد باشد اون مسئله ای که مثل فرائد و مکاسب مثال دادم دیگه. راستی اگر کسی فرائد و مکاسب رو خوب درست کرده باشه بتونه تدریس فرائد و مکاسب بکنه، معمولا مجتهده دیگه. اما این مجتهد خوب در فرائد و مکاسبه، حالا کتاب طهارت اصلا ندیده، مثلا دوره فقه رو ندیده، این بخواییم بگیم که مجتهد مطلقه، میتونه قولش برای خودش حجته، قولش برای دیگران حجته، ظاهرا اینجورها نیست دیگه. نگفته کسی، هم نگفته، همین حرف من گفتن. یک کسی مسلط بر فرائد و مکاسب باشد مجتهده. خب معنای اجتهادم اینه میتواند رد فرو بر اصول بکنه، میتواند صغرا کبرای فقهی درست بکنه، صغرا کبرای اصولی درست بکنه، فرد را از اون صغرا و کبرا بیرون بکشه، تحویل بده، بنویسه، نمره هم خوب بیاره، تو امتحانم عالی در بیان. اما نه، یه نحو تسلط بر فقه، تسلط بر کلمات اصحاب، ملکه، شم الروایی، شم الفقاهتی و امثال اینا، که شرایطی است که خیالم نمی کنم کسی حرف مرا قبول نداشته باشه. نگفتند، فرق است بین این که نگفتند یا این که شرط نیست. و علی کل حال من 10 شرط راجع به این اجتهاد دارم، میگم باید 10 شرط داشته باشه. این شرایطش این 2-3 روزه گفتم، امروز نوشته بودم 10 شرط تا تکرار کنم، نشود. تقاضا دارم مطالعه بکنید برای جلسه بعدمون که هفته آینده برای خاطر حضرت زهرا سلام الله علیه، هفته جمادی الاولای اول هفته آینده تعطیله، هفته آینده تعطیله، ان شاء الله هفته بعد شنبه 16 جمادی الاولا این 10 شرط را از رو میخونم، یکی یکی 2 دفعه تکرار بکنم. تقاضا دارم شما همین چند روزه یه مطالعه بکنید، شاید بتونم ازتون استفاده کنم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.